بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. در برنامه امشب جمعه 17 فروردین ماه 1403 برابر با 5 آوریل 2024 گفتگوی داریم درباره خطر کشیده شدن جنگ به ایران و در پایان هم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست علیه حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را خواهیم دید. در اولین برنامه سال نو بنا داشتیم که در چند هفته وقایع مهم ایران در سال 1402 رو بررسی کنیم و در اولین قسمت هم حداقل دستمزدها و تشکیل کنفدراسیون کار از بالای سر و بدون اطلاع کارگران ایران رو مورد بحث قرار دادیم. منتها اوضاع ایران در اوضاع منطقه در هم تنیده شده و به ویژه پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، خطر کشیده شدن جنگ به ایران بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران رو تهدید میکنه. در همین رابطه میخواستم نظر رضا مقدم رو بدونم. رفیق رضا، روز دوشنبه اسرائیل به کنسولگری رژیم اسلامی در دمشق حمله کرد و 7 نفر از پاسداران رو کشت و مجدداً بحثی که قبلا هم بوده خطر کشیده شدن جنگ به ایران افزایش پیدا کرده است. به عنوان سوال اول میخواستم بدونم خطر کشیده شدن جنگ به ایران دقیقا بستگی به نوع عمل تلافی جویانه رژیم اسلامی داره. آیا رژیم اسلامی مستقیما وارد عمل خواهد شد و یا مانند سابق از نیروهای نیابتی خودش استفاده میکنه؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، ببینید اعمالی که هر دو دارن انجام میدن، هم اسرائیل هم ایران هم جمهوری اسلامی، تو چارچوب سیاست‌هایی که تاکنون داشتنه. هیچ کدوم از این دو کشور خواهان گسترش جنگ و رو در روی مستقیم با هم نیستن. هدف جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش تا اونجا که به سوریه برمیگرده و این حمله اونجا انجام شده اینه که اون قدرت و نفوذی که میخواد و در منطقه داشته باشه، این هدف جمهوری اسلامیه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیره بر سر این که میخواد امکانات و قدرتی در منطقه داشته باشه موجودیت خودش رو به خطر بندازه و وارد جنگی با اسرائیل باشه که مطمئن آمریکا و کشور اروپایی به کمک اسرائیل خواهند اومد. اسرائیل هم خواهان یه جنگ رو در رو با جمهوری اسلامی نیست. میدونه که آمریکا هم اینو نمیخواد، کشورهای منطقه هم اینو نمیخواد. بنابراین آنچه که بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی همون سیاستهای سابقش رو ادامه داده و تا اونجا که به اسرائیل هم برمیگرده، اسرائیل هدفش اینه که نظر جمهوری اسلامی یه نیروی رو در سوریه شکل بده، چیزی شبیه آنچه که حزب الله در لبنان هست، و از اونجا یه خطر دائمی ایجاد کنه واسه اسرائیل. بنابراین حمله اسرائیل به مناطقی که جمهوری اسلامی از اونجا یه انبارای اسلحه‌اش سالهاست ادامه داره و تو تمام این مدت هم نه رژیم سوریه اعتراض کرده و نه روسیه که اونجا نیروی نظامی داره و تمام سیستم پدافند هواییش دست روس هست. بنابراین خود رژیم اسد از این که اسرائیل به جمهوری اسلامی و نیروهاش حمله میکنه نگران نیست و ناراحت نیست، چون خودش داره فکر میکنه تضعیف جمهوری اسلامی در سوریه به نفع رژیم خود اسد هم هست. تو این چارچوب اگه بخوایم ماجرا نگاه کنیم، میتونیم بگیم که به طور کلی ممکنه هر اشتباه محاسبه‌ای دو طرف وارد جنگ کنه، اما هیچ کدوم از دو طرف این جنگو نمیخوان، چون عواقب بسیار ناشناخته‌ای واسه هر دو طرف داره. الان آنچه که مطرحه، جمهوری اسلامی در موقعیتیه که موقعی که قاسم سلیمانی رو زدن و در موقعیتیه که در این چند سال ده ها سردار سپاهو در لبنان و در سوریه اسرائیل کشته. جمهوری در اون موقعیته. آنچه که اهمیتش بیشتر کرده به اصطلاح رده بالای سپاهیایی که اونجا کشته شدن. از این نظر جمهوری اسلامی در یک موقعیتیه که یه انتقامی بگیر اونجا که میگن، که نزد نیروهای نیابتیش و نزد مردم ایران ضعیف جلوه نکنه و در این حال این اوضاع رو متشنجتر و باعث گسترش درگیری‌ها نشه. این محدودیت‌ها و محدودیت‌های جمهوری اسلامیه و امکاناتش هم اینه که تا الان خودش مستقیما وارد درگیری با اسرائیل نشده، بلکه از طریق حزب الله، نیروهای یمن و در عراق و غیره حملات کردن به آمریکایی‌ها و یا به اسرائیل. بنابراین این امکاناتش نیروهای نیابتی هن و محدودیت هایی که داره همونجور گفتم اینه که باعث گسترش جنگ نشه. این اوضاعی که ما درش قرار داریم، بنابراین درست مردم ایران متوجه خطر جنگ هستن و فهم میکنم ممکنه جنگ بشه و از این نظر مبارزه شنال جمهوری اسلامی عقب بیفته و یا خدشهی درش ایجاد بشه، ولی به حال هیچ کدوم از طرفین جنگ نمیخوان و جمهوری اسلامی آنچه که انجام خواهد داد بسیار محدود خواهد بود تو چارچوبه که پاسخی داده باشه و در عین حال باعث گسترش درگیرها و جنگ در خاورمیانه از جمله درگی شدن خود ایران هم نشه. این موقعیتی که ما درش قرار داریم. به ویژه باید روی این تاکید کرد، جمهوری اسلامی نه تنها سیاستش این نیست که با اسرائیل بجنگه، بلکه کلن در موقعیتی که قرار داره و تو شکافی که بین مردم و جمهوری اسلامی هست و موقعیت اقتصادی که داره، هیچ جنگی نمیتونه پیروز بشه، چون مردم خودش نداره و موقعیت اقتصادی به شدت بدی داره، در صورتی که از اون طرف اسرائیل کمک‌های نظامی و مالی بسیاری از غرب، اروپا و آمریکا دریافت خواهد کرد و جمهوری اسلامی چنین حامی نداره که بخواد بهش کمک های مالی و تسلیحاتی بکنه. اگرم روسیه و یا چین بخوان بهش اسلحه بدن، باید پولش قبلا پرداخت کرده باشه. این موقعیت جمهوری اسلامی داره. یعنی از هر نظر جمهوری اسلامی گسترش جنگ به ضررشه و طبعا این کار رو نخواهد کرد.
خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برخورد منطقی از این لحاظ که به اصطلاح اون جناح تندروش خب خیلی اصرار دارن که پاسخ محکمی داده بشه به اسرائیل، ولی خب از اونجایی که به قول شما خودشون میدونن که امکانات و محدودیتاشون چقدر هست، به دنبال این هستن که از طریق چیزای جهانی بتونن دولت‌ها رو با خودشون همسو کنن. خب موج تعداد خیلی زیادی از دولت‌ها این حمله رو محکوم کردن، به خصوص حالا بحث حقوقی قضیه است که کنسولگری‌ها خاک کشور هستن و نباید این کار انجام بشه. ولی یه نکته اینجا که توجه رو جلب می‌کنه که اصلا اصولا اسرائیل با توجه به که الان هم به لحاظ داخلی الان تحت فشار هست و به اون اهدافی هم که میخواست واقعا نرسید و از طرفی هم الان خب شورای امنیت سازمان ملل هم یه قطعنامه صادر کرد و حتی امریکا هم اون پشتیبانی حد اکثری که شروع جنگ به اصطلاح داشت اون دیگه نداره واقعا، چون کشور بقیه کشور اروپا هم همجور. ولی چه اصراری هست که الان داره باز هم این اقدامات خودشو ادامه داره میده اسرائیل؟ این سواله به نظرم. نمیدونم اصلا واقعا چرا با این همه محدودیت هایی که داره اصرار داره به این کار کنه. آیا بحران های داخلی خود رژیم هست؟ بحران داخلی خود رژیم اسرائیل که نفعش در اینه که این تنش ها ادامه داشته باشه؟
ببینید اتفاقا همین موقعیت اسرائیل که باعث میشه دست به این کارا بزنه. از نظر اسرائیل به دلیل موقعیتی که داره و بسیار از کشور جهان علیهشن، حتی قطعنامه هم جو گفتید شورای امنیت علیه صادر شده، داره جمهوری اسلامی رو بهش حمله میکنه که مبادا جمهوری اسلامی فکر کنه اسرائیل دچار ضعفه و زیر فشاره و جمهوری اسلامی میتونه کاری علیه اسرائیل انجام بده. اتفاقا اگر اسرائیل در این موقعیت بسیار برتر بود نیازی به این حملات نبود. این شرایطی که هست داره به جمهوری اسلامی پیام میده که اسرائیل هنوز در موقعیت قوی هست و میتونه، یه اشراف اطلاعاتی عظیم داره رو نیروهای جمهوری اسلامی در لبنان، رو نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه و هر وقت که اراده کنه اون اطلاعات داره و میتونه بهشون حمله کنه. بالاخره اونجایی که این سرداره سپاه جلسه داشتن اطلاعات دقیقش رو اسرائیل داشته و بهش حمله کرده. این اطلاعات رو یه ساعت پیش گیر نیورده بوده، این اطلاعات رو دو هفته پیش گیر نداشت. اینا زیر نظارت اطلاعاتی و تو چارچوب اطلاعات اسرائیل بودن، اون موقع که لازم شده به اینا حمله کردن و زدنشون. بنابراین خود فشار به اسرائیل، زیر فشار بودن اسرائیل دلیلیه برای حمله به دیگران، مبادا اونها فکر کنن اسرائیل در موقعیت ضعیفیه و بخوان سوء استفاده کنن و یا برنامه‌ای واسه اسرائیل داشته باشن.
در همین رابطه سوالی که مطرح میشه اینه که اگر کدام جریانات توی اپوزیسیون ایران از کشیده شدن جنگ به ایران سود میبرن و ازش حمایت میکنن؟
ببینید یه بخش اپوزیسیون دست راستی ایران همیشه طرفدار حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بودن به جمهوری اسلامی، چون اونا بارها گفتیم میدونن هیچ انقلاب و هیچ انتخاباتی اونا رو به قدرت نمیرسونه و اونا از طریق کمک کشورهای دیگه، کمک نظامی و یا حمله نظامی به جمهوری اسلامی میخوان دستشون به قدرت وصل بشه. یکیش اینه که هیچ حمله زمینی به ایران انجام نخواهد شد. آنچه که در عراق اتفاق افتاد، آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد که نیروهای بیان حمله کنن به ایران و تلاش کنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، بعد اون نیروهایی که مورد نظرشون رو بزنه سر کار، این اتفاق نخواهد افتاد. آنچه که اتفاق افتاد خواهد افتاد حمله هوایی از با موشک و با این پهپاداست به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های ایران که تقریبا ایران رو ویران خواهد کرد و این 100% به ضرر مردم ایرانه و موضوع مبارزه مردم ایران که الان مهمترین موضوع ایران در سیاست ایرانه، مبارزه مردم ایران، حرکت انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی برای سرنگونیش، این مهمترین موضوع مورد بحثه. بنابراین اینو خدشه‌دار میکنه. از این نظر گروه کمی هستن ولی دارن دائم تحریک میکنن اسرائیل و جمهوری اسلامی رو برای شروع درگیری و برای جنگ و طبعا مردم ایران جنگ نمیخوان. مردم ایران خواهان این نیستن که این ضربات اساسی که جمهوری اسلامی به اقتصاد ایران به همه آنچه که در ایران هست زده اضافه بشه در سالهای آخر عمرش با یک ویرانی از طریق جنگ و حملات هوایی، اینو مردم ایران نمیخوان. مردم ایران این حد که جمهوری اسلامی به کشورشون ضربه زده کافیه، باید تلاش کنن و دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و برای سالها تلاش کنن کشورشون رو دوباره بسازن. این موقعیتی که دارن، بنابراین اون بخش از اپوزیسیون که خواهان حمله نظامی به جمهوری اسلامی بوده، همیشه بوده، الان تو این شرایط فکر میکنه موقعیت مناسبتره و احتمال جنگ بیشتره، بنابراین تبلیغاتش و تحریکاتش و اینا بیشتر شده. این طبعا به جایی نخواهن رسید، نه جمهوری اسلامی جنگ میخواد، نه آمریکا و نه مردم ایران، هیچ کدوم از طرفین جنگ نمیخوان. همونجوری گفتم ممکنه هر اشتباه محاسبه اشتباهی باعث یه جنگ بشه. به اضافه واضحه که مردم ایران این کشتار رو که در سوریه شده رو همدردی با جمهوری اسلامی ندارن. اینا بخشی از سران سپاه بودن که بزرگترین به اصطلاح قدرت امنیتی نظامی در ایرانه و نیروی اصلی سرکوب مبارزات مردم ایرانه و اینا یه سری از رهبران سازمانی بودن که بزرگترین دشمن مردم ایرانه. بنابراین از این کشتاری که انجام شده مردم ایران هیچ احساس همدردی با جمهوری اسلامی ندارن، بلکه کشته شدن این سپاهی ها رو کشته شدن کسایی میدونن که سرکوبشون کردن و قاتلای مردم ایرانن. از این نظر جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بسیار بدی قرار داره در منگنه مردم ایران در داخل و در فشار و حمله به خارج تو منطقه بهش. این موقعیتی که جمهوری اسلامی درش قرار داره و میشه گفت توی مخمصه قرار گرفته. همونطور که گفتم فقط یه بخش کوچیکی از اپوزیسیون دست راست ایران هستن که خواهان حمله نظامی به ایران هستن و نه مردم ایران خواهان این حمله نیستن. مردم ایران خودشون به تنهایی میتونن از همین طریق بیشتر متحد و متشکل بشن و بر جمهوری اسلامی فائق بیان در مقابل یک مردم متحد و متشکل. هیچ نیرو و هیچ رژیمی قدرت موندن نداره و سرنگون خواهد شد. این مردم ایران این مسیر رو تا آخر طی خواهند کرد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد بدون حمله نظامی دیگران و یا کمک هیچ قدرت دیگری.
اشاره کردین که شرایط جنگ به ایران به ضرر حرکت انقلابی مردم ایران علیه رژیم اسلامی. میشه راجع به این توضیح بدین که به چه شکل هست این ضرر که میگین؟
ببینید موضوع الان سیاست ایران مسئله شکاف اصلی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اسرائیل دشمن خودش نمیدونه، به عنوان دشمنی که موجودیتش رو به خطر بندازه، در صورتی که مردم ایران جمهوری اسلامی دشمن خودش رو میدونن، جمهوری اسلامی مردم ایران دشمن خودش میدونه و این مردم ایران هستن که موجودیت جمهوری اسلامی رو به خطر انداختن. به این اعتبار هر جنگی، هر موضوعی، هر به اصطلاح مبارزه‌ای، هر اتفاقی که بخواد جا به جا کنه این شکاف اصلی رو و یا به حاشیه ببره، این به ضرر مردم ایرانه، به نفع مردم ایرانه که اوضاع به همین شکل بمونه و مبارزه‌شون رو گسترش بدن تا سرنگونی جمهوری اسلامی. از این نظر جنگ و ویرانی علاوه بر اون که گفتم چه خرابی‌هایی به بار میاره، خود مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو تحت شعاع قرار خواهد داد، در عین اینکه مردم ایران پشتیبان جمهوری اسلامی در هیچ جنگی نخواهند بود و جمهوری اسلامی رو دشمن خودشون خواهد بود. از هیچ جنگی حمایت نخواهند کرد، کمکی به جمهوری اسلامی نخواهند کرد در صورت وقوع هر جنگی، اما بالاخره جنگ و مسائلی که به بار میاره مبارزه مردم ایران رو میبره در حاشیه. ببینید آنچه که اتفاق افتاد در سیزده بدر یک پیام بزرگی بود واسه جمهوری اسلامی. سیزده بدر امسال توأم شده بود با 21 ماه رمضان و تمام تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه یه بخش عظیمی از مردم به اصطلاح اون مراسمی که سیزده بدر داشتن، شادی یا جشنی که داشتن رو برگزار نکنند و نتونست مانعش بشه، مردم اون کار انجام دادن. بنابراین حتی بعضن گفته میشد که مردم اسلام رو از جمهوری اسلامی جدا میکنن و مردم ایران اعتقاداتی دارن که رد به جمهوری اسلامی نداره، ولی دیدیم چه موقعیتی بود. بنابراین جمهوری اسلامی تو همین ماجرای انتخابات، در همین ماجرای سیزده بدر، در همین اعتراضات به ساخته شدن مسجد، اعتراضاتی نشون دادن که بیشتر از هر چی داره نشون میده چقدر شکاف عظیم وجود داره بین مردم ایران و جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی بیشتر از هر موقعی میتونه بفهمه که مردم چقدر نزدیکن بهش برای سرنگونیش. از این نظر سرعت جنگ به ایران به ضرر حرکت انقلابی مردم ایرانه و اونو عقب میندازه، بنابراین میتونه خدشه ایجاد کنه تو مبارزه مردم ایران. از این نظر هر جنگی به ضرر حرکت انقلابی مردم ایرانه علیه جمهوری اسلامی.
خب اشاره کردین که مردم با رژیم همسو نیستن توی جنگ. آیا یعنی شما اینجور فکر می‌کنید که در صورت آغاز جنگ مردم ایران از رژیم حمایت نخواهند کرد؟
نه، به نظر من مردم ایران در هیچ جنگی از جمهوری اسلامی حمایت نخواهند کرد. جمهوری اسلامی میمونه و هواداراش و اون چند درصدی که باشن، اینا میمونن برای دفاع از جمهوری اسلامی و بعد بقیه مردم ایران دفاع از جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی نخواهند کرد.
به اصطلاح یه موضوعی که قابل توجه بود به نظر من البته در این قضیه بمبارون کنسولگری ایران توی دمشق، موضع‌گیری امریکا بود. موضوعی خیلی به صورت محتاطانه امریکا خودشو از این قضیه مبرر کرد و اینکه ما در جریان این قضیه نبودیم و به هیچ عنوان ما دستوری این قضیه صادر نکردیم. این دلیل بر چی میتونه باشه که امریکا به این صورت محتاطانه عمل میکنه؟
برای اینکه همونجوری گفتیم امریکا خواهان گسترش جنگ نیست. از نظر امریکا جنگ باید تو چارچوب حمله اسرائیل به مردم غزه بمونه، برای همین در شور جنگ ناوگاناش آورده تو منطقه برای اینکه به حزب الله، به جمهوری اسلامی و به بقیه بگه اومده اینجا تا نذاره هیچ جریانی در دفاع از مردم غزه وارد جنگ و درگیری با اسرائیل بشه. از این نظر حرکتی که داره آمریکا انجام میده، داره میگه که پشتیبان گسترش جنگ نیست، پشتیبان گسترش درگیری‌های اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. این پیامیه که آمریکا داره هم به جمهوری اسلامی میده و هم به اسرائیل. بنابراین در عین اینکه خواهان به اصطلاح حق دفاع اسرائیل از خودش هست، داره میگه که ما اطلاع نداشتیم، در برنامه ریزی شرکت نداشتیم تقریبا همون، ولی از حمله اسرائیل دفاع کرده، شک و شبهه ایجاد کرده راجع به اینکه اونجا یه مکان دیپلماتیک هست یا نیست، و این جور از صحبتش برمیاد که گفته اگر روشن بشه اونجا یک به اصطلاح مرکز دیپلماتیک بوده، مثلا کنسولگری جمهوری اسلامی بوده، این کار به اصطلاح نادرست بوده. به ویژه باید اینه بدونیم جمهوری اسلامی تلاش زیادی داره میکنه بگه اونجا کنسولگری بوده، تابلوش بوده و اسرائیلیا به یه مکان دیپلماتیک حمله کردن و این مغایر مقررات بین‌المللیه، در صورتی که این درست هست ولی این از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته نیست. ببینید در کدوم کشور دنیا در 45 سال گذشته به اندازه جمهوری اسلامی به سفارت ها حمله شده توسط طرفداری جمهوری اسلامی؟ ببینید یه موقع است مثلا در لندن تظاهر کننده ها میرن علیه جمهوری اسلامی در مقابل سفارت تظاهرات میکنن، بعضا ممکن حمله کنن به سفارت. این فرق داره با اینکه جمهوری اسلامی در ایران به سفارت خونه حمله میکنه توسط ایادی خودش و هیچ کنوم از این به اصطلاح آداب دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه، اما میخواد که دیگران اونو رعایت کنن. بنابراین اونجا مرکز کنسولگری جمهوری اسلامی بوده ولی این از طرف رژیمی که خودش هیچ کدوم از اینا رعایت نمیکنه و اعتراض کردن جای چندانی نداره. سفارت عربستان سعودی را گرفتن، سفارت آمریکا را گرفتن، در مورد کاریکاتورای پیغمبر اسلام سفارت دانمارک آتیش زدن، به سفارت انگلیس هم حمله کردن. اینا عوامل خود جمهوری اسلامی هن، این کار انجام دادن و بعدش هم پست و مقام بزرگ گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی به عنوان کسی که هیچ کدوم از اینا رو رعایت نمی کنه خیلی دشواره که ازش پذیرفته بشه که در این مورد به دیگران اعتراض کنه. از این نظر آمریکا خیلی دولبه تقریبا برخورد کرده، شک و شبهه ایجاد کرده راجع به این که اونجا یک مرکز دیپلماتیک بوده، اما حمله به مرکز دیپلماتیک رو محکوم کرده و نادرستونست. حال جواب سوالتون اینه که موضع‌گیری آمریکا برای اینی که به اسرائیل و جمهوری اسلامی بگه خواهان درگیری این دو کشور با هم نیست و خواهان جنگ رو در رو و گسترش جنگ توسط این دوتا نیست. البته آمریکاییات میگن به جمهوری اسلامی پیغام فرستادن که اگر بخواد تو چارچوب تلافی از اسرائیل به مراکز آمریکایی و یا به سربازهای آمریکا تو منطقه حمله کنه، مثل دفعه قبل جواب بهش خواهند داد و جمهوری اسلامی رو از این مسئله برحذر داشته، چون میدونید که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود چه این خود آمریکایی‌ها بودن که دست داشتن در این حمله.
کنج یک خونه سر که پر تنهاییه، منم و قناریم که صداش طلاییه. نمیدونم چی میگه، ناله هاش کجاییه، بندی زمین که نیست، قاصد رهاییه. وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس. باشه خوشیامو میکشه، پر زردش خونیه که صداش زندونیه. میگه حیف بی خودی قفس خودت شدی، چون که من اجالتم دورم از عطر وطن. وقتی که تمام دنیا قفس، فکر آزادی فقط مقابل. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس. میگه تا رها شدن مثل من پر پر بزن، واسه هر وحشت زده عادت قفس بده. هر پرنده میتونه قفسی بسوزونه، وقتی ترکه میخوری تو از آزادی پاری. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس.
از اونجایی که بر این هفته بعد این قضیه که به اصطلاح بمبارون اون مرکز اون سفارتخانه ایران توی دمشق ما، و اینکه اون حساسیت و اون استرابی که وجود داشت از اینکه ایران هم بخواد حمله صورت بگیره یا یه درگیری جدیدی شروع بشه، ما شاهد اون هستیم که خامنه‌ای این هفته توی ایروویل میاد راجع به حجاب اجباری صحبت میکنه و میگه که این حجاب اجباری برنامه بیگانگانه و خواستار اونی که اقدامات قانونی و شرعی انجام بدن مسئولان برایش. چطوری میشه که توی این شرایط، دقیقا توی این وضعیت حساسی که الان کشور درش هست، خامنه‌ای دو مرتبه میاد بحث حجاب مطرح میکنه؟ شما فکر میکنید دلیلش چیه؟
ببینید، تو صحبتون گفتیم که جمهوری اسلامی اسرائیل رو خطری برای موجودیتش نمیدونه. اون نیرویی که خطر داره واسه موجود جمهوری اسلامی مردم ایرانن و مسئله حرکت انقلابی مردم ایران و شهریور 401 و مسئله حجاب سوزون و آزادی پوشش شروع شده و با وجود تمام این سرکوب ها هنوز زنا در جلو صحنه هستن، دارن مقاومت میکنن و حجاب اختیاری رو برگزیدن و دوست داشته باشن حجاب سر نمی کنن. بنابراین این اون چیزیه که واسه جمهوری اسلامی خطر داره و موجودیتش رو تهدید میکنه. از این نظر صحبت خامنه‌ای داره تلاش میکنه یه جوری مسئله انتقام جویی از اسرائیل رو کاهش بده و توجه مسئولین رو برگردونه به قبل از حمله به کنسولگری در دمشق، که بدونن مردم ایران دشمن اصلیشونن و باید با مردم مقابله کنن، زندانی‌ها رو اعدام کنن، زندانی‌ها رو تبعید کنن، بیشتر دستگیر کنن و فشار بزنن رو زندانی و مردم ایران. بنابراین این چیزی که خامنه‌ای مطرح کرد، اونها مردم ایران رو دشمن خودشون میدونن و آنچه که خامنه‌ای صحبت کرده داره تلاش میکنه یواش یواش ماجرا رو از ضدیت با اسرائیل و انتقام خواهی سوق بده، توجه مسئولین و همه رو به طرف مردم ایران و در رأس اونا زنان ایران که تو تمام کشور در تمام کوچه و پس کوچه ها و اماکن عمومی مقامات جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی رو به مصاف طلبیدن از طریق عدم رعایت حجاب اجباری جمهوری اسلامی. بنابراین این یکی از نشونه‌های اون بحثایی که کردیم که اونا مردم ایران رو دشمن خودشون میدونن و نه اسرائیل رو.
خب اگر موافق باشید ادامه همون بحث هفته دو هفته گذشته بون انجام بدیم در ارتباط با ایران در سالی که گذشت. یکی از موضوعات مهمی که توی سال گذشته توجه رو جلب میکنه اعتصابای کارگری بوده، در کنارش اعتراضات معلمان بوده و سایر اقشار، ولی مشخصه ما اینجا بحثمون حالا راجع به اعتصابای کارگری شروع کنیم. راجبمون یه مقدار توضیح بدید.
اعتصابات کارگری تو تمام این مدت ادامه داشته و به چند صد میرسه، منطقه آنچه که ضعفش بوده نه تعداد اعتصابات نه نوع خواستها بلکه ناهماهنگی تو بینشون بوده. بنابراین اون اعتصابات در یک کارخونه شروع میشه، وقتی تموم میشه تازه از یک کارخونه دیگه شروع میشه و این یکی از دلایلش فقدان تشکیلات کارگریه که بتونن هماهنگ این خواستها رو با هم مرتبط کنن و یک مبارزه همزمان و متحدانه شروع کنن. و در این حال باز یکی از دلایلش فقدان اون رابطه لازم بین فعالین کارگری و تشکل‌های فعال موجود جنبش کارگریه که بتونن تلاش کنن این مبارزات رو بر سر خواستهای واحد و همزمان سازمان بدن و به جلو صحنه بیارن. این جزء نکات اصلی ضعف جنبش کارگریه و نه تعداد مبارزشون و یا نوع خواستاشون. واضحه که بعد از حرکت 25 شهریور 401 جنبش کارگری ایران و مبارزاتش بخشی از حرکت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با اینکه خواستاش مستقیما علیه رژیم نیست و خواهان سرنگونی و انقلاب نیست، ولی اینها مجموعه ای از خواستهاست و مسیریه که این جنبش ها و جنبش کارگری و بازنشستگان طی خواهند کرد تا متحد و متشکل تر بشن و برن به سمتی که کل جمهوری اسلامی رو به مصاف بطلبن و به زیر بکشن، چون هم بازنشسته ها میدونن، هم جنبش کارگری میدونه و فعالین و تشکلاش میدونن که مطالباتشون در جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست و روز به روز وضعشون بدتر میشه. خود مسئله حداقل دستمزدها امسال یک بار دیگه به کارگران ایران نشون داد که حتی برای داشتن یک دستمزدهایی تو همسط خط فقر باید 3 یا 4 برابر بشه و این دستمزدها به خط فقر حتی نخواهد رسید تا موقع جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلام کارگر ایران دارن به این سمت میرن که حتی برای داشتن یک دستمزدهای همسط خط فقر باید از جمهوری اسلامی عبور کنن و از جمهوری اسلامی رو کنار بزنن. همه اینا نشون میده که ضعف اصلی حرکت جنبش کارگری تعداد مبارزاتش و خواستاش نیست، بلکه فقدان اتحاد فعالین و تشکل‌های فعال موجودشه برای همکاری، برای سازمان دادن یک سری مبارزات متحد و همزمان. تو اون چارچوب اگه بخوایم نگاه کنیم، بازنشسته‌ها جلوتر هستن اگر برگردیم به 5-6 سال پیش، این معلم ها بودن که حرکت های سراسری رو سازمان میدادن، تحصن در مدارس به شکل سراسری و اعتصاباتشون به شکل سراسری بود. آنچه که الان ما جلو صحنه میبینیم این موقعیت رو بازنشسته ها دارن، متعدتر و متشکلتر از هر بخشی هستن که یک مبارزه مداومی رو دارن ادامه میدن و میاد که هر روز بیش از پیش متحد و متشکل بشن و مبارزات سراسری‌تر و بزرگتری رو سرسازمان بدن. این موقعیتی بود که در سال گذشته داشتیم و با توجه به اوضاع فعلی و اوضاع اقتصادی فعلی میاد که این مبارزات ادامه پیدا کنه و هرچی بیشتر گسترش پیدا کنه تو سطح وسیع‌تری، متحدتر، همزمانتر و با گسترش بیشتر.
یه سوال الان برای من پیش میاد، الان نمیدونم تا چقدر طرحش درست باشه یا نه، ولی اون چیزی که به نظر میرسه معلم ها تونستن به صورت منسجم تر عمل کنن، شاید به خاطر یک دست بودن و یا به خاطر مشترک بودن خواسته هاشون یا نیست، اینکه تشکل سراسری معلم ها تونسته نمایندگی کل تقریبا کل مثلا معلم های کشور رو به عهده بگیره و این و کمان که حتی توی مجموع بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده این تشکل معلمان، ولی بین کارگران به خاطر ناهمگون بودن و یک دست نبودنشون میتونه این یه به اصطلاح دلیلی باشه برای این موضوع؟
ببینید، جمهوری اسلامی یه متولی در امور کارگری داشت، شورای اسلامی بودن و بعد دوره احمدی نژاد انجمن صنفی اضافه شدن و جنبش کارگری نزد جمهوری اسلامی جزء مقولات امنیتی محسوب میشه. بنابراین هر نوع حرکتش زیر نظره و حق تشکل ندارن. میدونید که تا چند سال پیش حتی شورای اسلامی که عوامل جمهوری اسلامی بودن حق تشکل مثلا در صنایع نفت، پتروشیمی اینا نداشتن. یعنی اینقدر جمهوری اسلامی نسبت به حتی شورای اسلامی حساسیت داشت که مبادا اینا تشکیلاتی درست کنن و کنترل از دستشون خارج بشه. میدونید که از موقعی که معلوم شد شورای اسلامی حتی قدرت کنترل تظاهراتی که برای اول ماه روز کارگر فرا میخونن ندارن، جمهوری اسلامی حتی به شورای اسلامی هم دیگه اجازه برگزاری تظاهرات روز کارگر نمیداد. از این نظر دو تا جریان کاملا متفاوته. از نظر جمهوری اسلامی معلم‌ها بخشی از کارگران نیستن و اونا تو چارچوب مقولات امنیتی نیست. از این نظر یه دوره‌ای، یه فرصتی به وجود اومد، معلمات متحد شدن، تشکیلات درست کردن و موقعی جمهوری اسلامی به خودش اومد با خواستایی که معلمان مطرح کردن و آنچه که داشتن و اعتصاباتی که کردن، دیگه کار از کار گذشته بود و امکان نابودی این تشکیلات رو دیگه نداشت. اوضاع ایران عوض شده بود و اوضاع جامعه عوض شده بود و جمهوری اسلامی دیگه امکان اون نابودی رو نداشت. در صورت تشکل‌های کارگری رو تو بعد از سی خرداد آخرین تشکل‌های کارگری نابود کردن. از این نظر دو نگاه متفاوت جمهوری اسلامی داره نسبت به این دوتا. بنابراین الان موقعیتیه که جمهوری اسلامی حتی اگه بخواد نمیتونه این به صلاح تشکیلات رو از بین ببره، اگرچه دستگیری های زیادی انجام داده، اخراج های زیادی انجام شده و محدودیت های زیادی ایجاد کردن واسه معلمان و تشکیلاتشون، ولی همینجور که میبینید این تشکیلات ها ادامه دارن و دارن فعالیتشون انجام میدن، اگرچه جمهوری اسلامی تمام تلاش داره میکنه تا حد ممکن اینا رو تضعیف کنه.
البته همون جایی که گفتین، یکی از نکات مهمی که تو سال گذشته به اصطلاح ما شاهدش بودیم دستگیری وسیع فعالین کارگری که به دلایل واهی به دنبال پرونده سازی برای این افراد هستن و فعالین جنبش زنان و معلمان هست که کمافه سابق ادامه داره، ولی این ابعاد بیشتر و شدیدتری گرفته در سال گذشته. خب یکی دیگه از نکاتی که میخواستم بهش بپردازیم بحث جنبش دانشجویی هست. خب جنبش دانشجویی تو سال 1401 شاهد بودیم که همگام با بقیه اقشار جامعه اعتراضات وسیعی داشتن، اومدن به خیابونها و در سال گذشته شاهد اخراج به اصطلاح اخراج و چه دانشجو و چه اساتید بودیم و بعد گاهن دستگیری ها هم داشتیم. راجع اون هم میخواستم یه مقدار صحبت کنیم.
ببینید شهریور 25 شهریور 401 و قتل حکومتی مهسا توأم شد با اولین سالی که بعد کرونا دانشگاه داشت واز می شد و آموزش حضوری داشت انجام می شد. جمهوری اسلامی تصور نمی کرد که این مسئله بتونه تبدیل بشه به حرکت انقلابی، بزرگترین حرکت انقلابی علیه خودش. بنابراین اجازه داد دانشگاه باز بشن که بعدا دید پشیمون شدن از این کار. و جنبش دانشجویی که نقش عظیمی داشت در گسترش این اعتراضات، حرکت انقلابی و در ادامهش، همیشه جنبش دانشجویی در ایران یه نقش بزرگی داشته تو جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی ایران، منهای اون دوره‌ای که دفتر تحکیم وحدت بود و اصلاح طلب حاکم بودن بر جنبش دانشجویی. آنچه که ما در اول مهر ماه یا شروع سال تحصیلی تو 1401 دیدیم، ادامه اعتراضات جنبش دانشجویی از خیابون بود. دانشجوها وارد خواستهای خودشون نشدن تو اون چارچوب، بلکه ادامه دادن جنبشی که تو خیابون بود. شروع دانشگاه توأم بود با اینکه دخترای دانشجو حجابشون رو برداشتن، توأم بود با اینکه اون آپارتاید دانشگاه رو علیهش وارد عمل شدن، از جمله نارخوری ها، غذاخوری های جداگانه رو از بین بردن و تلاش کردن اون برابری زن و مرد در تمام شون حتی تو رفتار تو دانشگاه رو عملا پیاده کنن. از این نظر نقش مهمی داشتن در تظاهرات ها و در ادامه جنبش زن زندگی آزادی تو کل ایران، و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که بیشتر از 100 دانشگاه وارد مبارزه شدن علیه جمهوری اسلامی. همونجور که گفتید طبعا خسارت های زیادی دیدن، بیشتر از 1000 استاد رو اخراج کردن، دانشجوهای زیادی رو ستاره دار کردن، از تحصیل محروم کردن، دستگیر کردن، شکنجه کردن و غیره، و هنوز هم بسیاریشون در زندان هستن. و الان میشه گفت به نوعی جمهوری اسلامی تونسته یک کنترلی بر جنبش دانشجویی داشته باشه و اون کنترل هنوز رو جنبش کارگری نداره، اون کنترل هنوز رو حرکت زنا برای اینکه زیر بار حجاب اجباری نرن رو نداره. بنابراین میشه گفت بیشترین فشار و سرکوب رو متوجه دانشگاه کرده و از این نظر تونسته تا حدی کنترل کنه دانشگاه رو، همونچه گفتید از استادا و از دانشجوها. این موقعیتی که جمهوری اسلامی فراورد، بنابراین دانشگاه ها نقش عظیمی داشتن و در این حال هزینه بزرگی رو دادن در موقعی که جمهوری اسلامی تلاش کرد سرکوب کنه حرکت انقلابی مردم ایران رو.
با تشکر از شما رفیق رضا از شرکت در این گفتگو.
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست. مصوبه دستمزد 1403، تشدید تهاجم سرمایه‌داران به سفره خالی کارگران. نهاد دولتی کارفرمایی شورای عالی کار در آخرین روز اسفند 1402 مصوبه 35% افزایش دستمزدهای پایه را برای سال 1403 اعلام کرد. این افزایش حتی نرخ تورم جعلی اعلام شده بانک مرکزی را پوشش نمی دهد و هزینه واقعی زندگی فاصله زیادی با دستمزد پایه 7 میلیونی دارد. تأمین هزینه زندگی حداقلی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ بالای 30 میلیون است و در شهرهای کوچکتر نیز با کمتر از 25 میلیون مقدور نیست. علاوه بر این شوک‌های اقتصادی خاموش و پلکانی از جمله گرانی نان و برق و احتمالاً بنزین در سال جدید، کاهش مستمر ارزش ریال و پرداخت هزینه‌ها به دلار مستقیم و غیر مستقیم قدرت خرید کارگران را مرتباً کاهش می‌دهد و درصد ناچیز اضافه شده به دستمزدها در همان ماه اول توسط تورم بلعیده می‌شود. مسئله ابداً بر سر عدم اطلاع و درک حکومت و سرمایه داران از هزینه‌ها، خط فقر، نرخ تورم، میزان فلاکت، گرانی و گرسنگی مردم نیست. سیاست بورژوازی ایران ارزانسازی نیروی کار و تداوم تهاجم به سفره طبقه کارگر با هدف تأمین افزایش سهم سرمایه دار از ثروت تولید شده و افزایش سود سرمایه است. برای این کار باید ارزش نیروی کار کارگر، دستمزدها و مزایای مربوطه و کلاً سطح زندگی کارگران کاهش یابد. این یعنی زنده نگه داشتن و بازتولید نیروی کار به ارزان‌ترین شکل ممکن. کارگران نیز به دلیل ممنوعیت تشکل‌ها و سازمان‌های توده‌ای حزبی خود اصولاً در روند تعیین دستمزد نمایندگی نمی‌شوند و کمترین نقشی در تعیین دستمزدها نداشتند. لذا مصوبات نهاد ضد کارگری شورای عالی کار برای کارگران اعتبار نداشته و ندارد. در این میان اگرچه ضلع سوم شورای کارفرمایی دولتی یعنی نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند، اولا این افراد نه نماینده کارگر که عامل و طرفدار کارفرما و دولت در میان کارگرانند. ثانیا در این شورا حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران نیز حضور می داشتند، از آنجا که مکانیزم اجرایی شورای عالی کار بر مبنای سه جانبه گرایی است و مصوبات آن چه با حضور نمایندگان واقعی کارگران و چه بی حضور آنان همواره با اکثریت دو رأی نمایندگان دولت و کارفرما جنبه قانونی می گیرد، از این رو نمایش به اصطلاح رشادت نمایندگان قلابی کارگران در امضا نکردن این مصوبه صرفاً برای ایجاد شبهه میان کارگران و کنترل حرکت و اعتراضات پیش رو و آتی آنان است. کارگران اساساً این نهاد و اجزای متشکلی ضد کارگریش را به رسمیت نمی شناسند. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست مصوبه دستمزد 3 برابر زیر خط فقر را محکوم کردن کارگران به زندگی در خط مرگ قلمداد می کند. کارگران قطعاً در مقابل این زالوهای اسلامی ساکت نخواهند نشست و پاسخ دولت سرمایه داران را با تشدید اعتراض و اعتصاب خواهند داد. ما تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزدها را نمایندگان واقعی و منتخب کارگران می دانیم. طبقه کارگر برای جبران چند دهه تحمیل فقر و دستمزدهای ناچیز، برای درهم شکستن سیاست تشدید فقر دولت و کارفرمایان، ناگزیر از رأساً با عمل اعتراضی و اعتصابی خود برای افزایش دستمزدها تلاش کند و جنبشی واقعی را برای افزایش دستمزد بر اساس خط رفاه، خط زندگی مناسب و ضروری در جامعه امروز سازماندهی کنند. از نظر کارگران حداقل دستمزدها باید بالای خط فقر و جوابگوی نیازهای یک زندگی مرفه و انسانی باشد. از نظر کارگران این دستمزد باید مبنای حقوق کارکنان و بازنشستگان و کارکنان بخش خدماتی، کارگران بیکار و غیره شود. به عبارت دیگر یک حداقل دستمزد و حقوق پایی مکفی و جوابگو میبایست برای همه افراد تضمین شود. شورای همکاری از کارگران پیشرو، رهبران عملی و شبکه‌های کارگری، مجامع عمومی و تشکل‌های مستقل کارگران می‌خواهد که در صنایع و مراکز مختلف تولیدی و خدماتی نمایندگان خود را تعیین و برای افزایش دستمزد مورد نظر دست به اقدام عملی بزنند. نفی مصوبه فلاکتبار مزدی تنها با عمل مستقیم و گسترش اعتراض و اعتصاب کارگران ممکن است. در فقدان این عمل مستقل، دولت و کارفرمایان حتی همین سطح دستمزد را نیز به بیشتر کارگران مشمول قانون کار هم نمی پردازند و روند تشدید فقر، رقابت، بیکاری و ناامنی کارگر گسترش می‌یابد. کارگران ناچارند رأساً و به عنوان لنگر رفاه همگانی وارد عمل شوند. در این مسیر توده‌های میلیونی کارگر و زحمتکش شهری که زیر بار فقر و گرانی کمرشان شکسته است، از حامیان جنبش افزایش دستمزدها و حقوق پایه برای همه آحاد جامعه و خانواده بزرگ کارگری هم. چرا که کارگران یک زندگی در خور شأن انسان را برای همه می‌خواهند. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 21 مارس 2024 مصادف با 2 فروردین 1403. امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان اقلیت و هسته اقلیت.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر از تلویزیون آلترناتیو شورای، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش می شود. اگر برنامه ما رو میپسندید، لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون رو به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، میتونید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار داره، تکرار برنامه مورد نظر خودتون ببینید. همچنین میتونید از اخبار و تحلیل‌ها و رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی در کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. با ما در تماس باشید و با نظرات و پیشنهادهای خودتون ما را در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. با سپاس از همراهی شما تا این لحظه، تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. همواره شاد و پیروز باشید.